بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، سه شرط را خواندیم. شرط اول علم، شرط دوم احتمال تأثیر، شرط سوم این است که عرض کنم خدمتتون که میخوام ببینم آقایون چقدر حفظ دارن. علی ای حال این سه شرط را ما خواندیم. الان بحث ما درباره شرط چهارمه، اون این است که عدم المفسده فی الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. مرحوم خواجه این شرط را در کشف المراد آورده در تجرید، در این حال که سومی را نیاورده بود اما چهارمی را آورده. امر به معروف در صورتی واجب است که اگر من امر به معروف کنم ضرری بر من متوجه نمی شود، و این شرطی است که خیلی از فقها این را ذکر کردن. بعضی از عبارات را ما میخونیم ببینید که مسئله تقریبا مورد اتفاقه. ملاحظه بفرمایید. اول عرض کردم خدمتون که من صفحه اول نیاوردم. قال المحقق ان لا يكون في الانكار مفسده فلو ظن توجه الضرر اليه او الى ماله او الى احد من المسلمين سقط الوجوب. خیلی محکم کاری کرده. امر به معروف در صورتی است که ضررش نه بنده را و نه مالم را، نه ضرر جانی نه ضرر مالی، حتی ضرری هم به اهل و اولاد به سایر مسلمین نرسد. و قال العلامه انتفاع المفسده من الامر به ان الامر و ان الامر و الناهی فلو ظن ضررا فی نفسه یک او ماله دو او بعض المؤمنین سقط الوجوب. و قال المحقق توصی، مراد من خواجه هست اعلی الله مقامه در تجرید، در تجرید الاعتقاد. انتفاع المفسده فلو عرف او غلب على ظنه حصول مفسده له او لبعض اخوانه في امره و نهیه سقط وجوبهما دفعا للضرر. دفعا للضرر علت است، که انه قاعده لا ضرر حاکم بر ادله امر به معروف و نهی از منکر. و قال العلامه فی التحریر، علامه در تحریر میگد ان لا یکون علی الامر و الناهی ولا علی احد من المؤمنین ان لا یکون بسببه مفسده فلو ظن توجه الضرر اليه او الى احد من المؤمنين بسببه سقط الوجوب. تمام کلمات کانه شبیه همدیگرند، ولی مرحوم اردبیلی نوآوری دارد. عبارتی که از اردبیلی میخونیم با اون ستا فرق میکند. اردبیلی می‌فرماید که این آدم که قبیحی را مرتکب می‌شود جای بحث نیست، ولی من کاری کنم که به من یا به بعضی از مؤمنین ضرری برسد، خود این هم قبیحه. معنا ندارد که من قبیحی را با قبیحی جواب بگویم، مسئله را عقلی کر کرده. کار او قبیح است، من هم یک کاری کنم که قبیح دیگری پیدا بشود، ضرر مالی یا ضرر نفسی، بر خودش یک کار قبیحیه. آمده نفس فاسد با افسد میکنی یا دفع فاسد به فاسد میکنی. بنابراین عبارت اردبیلیش یه مقدار دلیل عقلی دارد. و قال الاردبیلی فی وجهه لانه قبیح و الضرر ایضا قبیح. لانه برمیگرده به فعل فاسق، کار فاسق قبیح، ضرر هم بر مؤمن بزند قبیح، و دفع القبیح بالقبیح قبیح. و وجوب ادخال الضرر على نفسه او المسلمین لدفع حرامن این غیر ظاهر. در این ندارد که عرض کنم که من یه ضرری بر خودم وارد کنم برای عرض کنم در راه او. و این فرزه اینجاست که عرض کنم ممکنه بعضی ها خوششون نیاد، و این فرزه کونه این ضرر من اقل من الاول، ضرر من اقل از اوله، حتی من نباید این اقل را متحمل بشوم. و ظاهر عدم الخلاف فیه ایزن، عرض کنم خدمتون که بفرمایید. بله این سفر من نداشتم. خب کلمات علما را خواندیم و توجیه مرحوم اردبیلی هم خواندیم.
حکام ظالم و جور نباید رضا شاهی که کشف حجاب بوده هیچ عالمی هیچ آقایی حرفی بزنه، معنای غیر چیزی نداره.
بله مثل که میخواد مسئله همون نقض سوره امام حسین ها میرسه. بابا بیم توجه بفرمایید، تمام نکردیم. اجازه بفرمایید.
هر امر به معروف به یک قرآن کسی برمیخوره.
چه میفرمن آقای؟
هر امر به معروفی ضرر داره.
میرسیم آقا، اجازه بفرمایید. عرض کردم خدمتتون که پس معلوم شد که علمای ما اتفاق دارن امر به معروف باید مستلزم ضرر نباشد. اردبیلی هم مقدار افراد کرد و حتی اقل ضرر هم نباشد و به اصطلاح گردی بر دامن من ننشیند. حالا برست آمدن بر این مسئله با چهار دلیل استدلال کردن. اول نفی ضرر و لا ضرار، لا ضرر و لا ضرار. دوم ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل. سوم گفتن پیغمبر اکرم که شریعت من شریعت آسانیه با استو به حنفیت سهله. چهارم آیه که می فرماید خداوند بنان از شما اوس نمیخواد بلکه یسر را. این چهار دلیل دوتای اخیر خیلی مهم نیست، عمده همان دو دلیل اوله، لا ضرر و لا ضرار، یکی هم ما جعل علیکم فی الدین من حرج. ولی کمی باید در اینجا مسئله را دقت کرد. اولا اشکالی که جناب آقا فرمودن مثل که میخوان بگن اساس امر به معروف بر اساس ضرر است. این بحثی که آقایان در علم اصول دارن میگن لا ضرر و لا ضرار جهاد را نفی نمی کنه، لا ضرر و لا ضرار خمس و زکات را نفی نمی کنه. چرا؟ چون اساس اینها بر ضرره، چیزی که اساسش بر ضرره لا ضرر حاکم بر اون نیست. لا ضرر حاکم است بر چیزی که طبیعتاً آقای قدرتی طبیعتاً ضرر ندارد، گاهی سبب ضرر می شود مثل وضوع، طبیعتاً متضرر نیست، گاهی موجب ضرره که دست من زخم باشه. و اما چیزی که بر اساس ضرر هست دیگه لا ضرر اون را بر نمی داره. آقا اشکالش اینه، ولی امر به معروف فردی چنین نیست، اون امر به معروف جمعیه. امر به معروف فردی لم یوزع علی الضرر، بر اساس ضرر نیست. تا بگیم حتی ضرر هم بر من متوجه بشود، من باید تا گاو ماهی این مسئله را تعقیب کنم. فرق است بین مسئله امر به معروف و نهی از منکر و بین مسئله جهاد، بین مسئله خمس و زکات. اینها بر اساس ضرر هستند، اما امر به معروف ارشاد، نصیحت. اگر هم بگیم امر و نهی، یک نوع در حقیقت احیاء شخصیتی است که برای ناهی و آمر احیاء شخصیت میکنه، و الا در واقع ارشاد بر اساس ضرر نیست. گاهی ضرر متوجه میشود، ولذا لا ضرر و لا ضرار در اونجا جاری نیست. مسئله مسئله الوضوع، همینطوری که در وضوع گفتیم در صورت ضرر نیست، امر به معروف و نهی از منکرم حکم وضوع را دارد، حکم جهاد و امر به معروف و نهی از منکر نیست. این پاسخ سؤال آقا. اما در این حال مثل اردبیلی نباید رفتار کنیم، بگیم من امر به معروف بکنم به شرط اینکه گردی بگم بر دامن من ننشیند، این دیگه نمیشود. بالاخره امر به معروف یک گردی بر دامن انسان می نشیند، ضرر می بیند، لااقل او رفاقتش را با شما قطع میکنه، یا ممکنه برگردد یه حرف خشنی بزند، بگد به تو چه. ضررهایی که در حقیقت جزئی است و غالبا در کنار امر به معروف و نهی از منکر هست، این ضررها مانع نیست. بله واقعا ضرری باشد، چاقو بزند، سیلی بزند، آبروی مرا بریزد، یا شبانه عرض کنم به کسی ضرر برساند، ضررهای هنگفت قابل، البته بله. اما چیزهایی که به اصطلاح خیلی جزئی است، اصولا در امر به معروف و نهی از منکر کمی انسان باید دندان رو جگر بگذارد صحبت بکند. خب گاهی از اوقات انسان با خشونت، بنابراین حرف اردبیلی خیلی حرف دقیقی است، حرف آخرش که ولو قلیل باشد. ضررهای متعارف که غالبا انسان آنها را تحمل بکند مانع نداره، بلکه اگر ضررهای هنگفتی باشد، لا ضرر در آنجا هست و لا حرج هم در آنجا هست. پس رأی ما شد بین متوسط، بین رأی اردبیلی و رأی آقای نجف آبادی. ایشون میخواست بگد بر اینکه امر معروف در جوهرش ضرر خوابیده، مثل خمس و زکات و جهاد، نه این نیست، و نه مثل اردبیلی که حتی از اقل ضرر هم ما عرض کنم خجتناب کنیم، دیگه باید امر به معروف و نهی از منکر دیگه نکنیم. اما اگر ضررهای قابل تحمل باشد که نوعاً انسان اینها را مهم نمیشمارد، ظاهراً لا ضرر و لا حرج اینها را نمیگیره. خب این لا حرج و لا ضرر اگر روایات هم داریم، بله روایات هم داریم. یک، ما رواه صدوق به اسناده عن الاعمش، اعمش عرض کردم خدمتون که اسمش مهران است، عرض کردم خدمتون که اسم خاصی در سلیمان ابن مهران. این دو تا نقطه قوت دارد این مرد. اولا خودش فقیهی است بزرگ، اهل سنت خیلی احترام برش قائلند، و در انقلاب زید ابن علی ایشون مؤید زید ابن علی بود. چند نفر که انقلاب زید ابن علی را تأیید کردن از اهل سنت، یکی ایشانه، ثانیاً از اصحاب امام صادقه، ولی در این حال سنیه بود، اما از اصحاب امام صادق. روایتی دارد مرحوم صدوق این را در خصال آورده. در خصال، خصال یک کتاب است روی عدد. عدد هر روایتی که در اون عدد هست این آورده. مثلا رفع عن امتی تسعه در باب تسعه آورده. یا عرض کردم خدمتون که لا تعاد الصلاة الا من خمسه در خمسه آورده. للمؤمنه خمس صفات در آورده. یه بابی دارد باب المئه و ما فوقها، این اونجا آورده. ظاهرا این حدیثی که اعمش از امام صادق نقل میکند در خصال خیلی احکام شرعیه درش هست. من خصال را نگاه کردم، روایت را هم دیدم، پیداست که روایت امام صادقه. بنابراین مجرد این که اعمش سنی هست و باید از اعتبار انداخت، این طرز اجتهاد صحیح نیست. اجتهاد صحیح مبنی است بر کسب اعتماد اطمینان. وقتی انسان کسب اعتماد اطمینان کرد، مذهب در اونجا مضر نیست. اعمش از اونهاست. زید را تأیید کرد و شایدم در این راه صدمه دید. علاوه از امام صادق روایات زیادی دارد، به یکی این روایت در باب المئه و ما فوقها. آقایان بخوان صفحه ارکنم خسار را ببینن، در صفحه 603 من ننوشتم تو این کتاب، 603 این روایت آورده. امام صادق در آنجا به اصطلاح شرایع دین را شرح میدهند. حتی میگد المسح على الرجلین، و حال که اعمش از اونهاییست که یقصد الرجلین ولی مسح را نقل کرده. بنابراین بعضی ها میخوان این روایت را کنار بگذارن به خاطر اعمش، این صحیح نیست. عرض کنم ما رواه الصدوق به اسناده عن الاعمش عن جعفر ابن محمد علیه السلام فی حدیث شرایع الدین. مانع ندارد امشب کتابخانه تش ببرید، ارکانم خسار را بگیرید، نگاه کنید، یا اگر متصل به اینترنت هستید یا این چیزهایی که عرض کردم خدمتون که این سی دی ها، همه اونها این را دارد. خوبه. قال الامر بالمعروف و النهی عن المنکر واجب علی من امکنه ذلک و لم یخف علی نفسه ولا علی اصحابه، نترسد بر جانش. معلوم می شود ضرر باید ضرر بگو معلوم می شود ضرر باید ضرر مهم باشد. میگه و لم یخف علی نفسه ولا خافه یا خافه چه بخونیم؟ ولم یخف، ولم خافه یا خافه، حق با شماست، عرف میفته. ولا ولم یخ ولم یخف ولم خافه یا خافه ولم یخف علا نفسه ولا علا اصحاب احسن. عرض کردم بعضی ها که در کتاب های امر به معروف نوشتن این روایت را تضعیف کردن، و حال اینکه روایت قابل اعتقاد. خدا رحمت کند استادمان مرحوم آقای حجت، این با روایات زیاد مانوس بود. میگفت روایت را دست من بدهن، من از نفس روایت، کلمه نفس میگفت، از نفس روایت میفهمم این کلام معصومه. انسان وقتی که مطالعه می کند از اول تا آخر، خیلی احکام از صلات و زکات و خمس و نکاح و ارث و خیلی احکام دارد، پیداست که این کلام معصومه. و رواه الصدوق به اسناده عن الفضل بن شازان عن الرضا فی کتابه الى المأموم نحوه، بل اونجا دارد عرض کنم و اسقط قوله ولا علی اصحابه، اینا ندارد، فقط علی نفسه ندارد. البته آقایون میدونید برای اینکه ازا دار الامر بین الزیادت و النقیصه بگیم ضیافت زیاده کرده یا کم کرده، مسلماً میگن کم کرده. چرا؟ آقایانی که نویسنده هستن میدونن نویسنده کمتر اضافه میکنه، اما بیشتر از قلمش نیفتد، افتادن بیشتره، اضافه کردن کمتر. بگیم اینجا افتاده. اول نگاه کنید، این حدیث شرای الدین الذي رواه الصدوق في خصاله وفي عيون الاخبار حديث يشهد اتقانه على صحه مضمونه فمن تدبر في حديث يقف على انه اشبه باحاديث ائمه اهل البيت والاعمش الذي اسمه يسمى سليمان بن مهران قد وصفه ابن شهراشوب بقوله من خواص الصادق وكان له دور نقشی داشت في صورت زید بن علی فرد مثل حاضر الروایه بمجرد انه لم يوثق ان غیر تام قرائن بر صحت دلالت میکنه. خب اجازه میدید در وسط یه چیزی عرض کنم. در رجال آقایان انشاءالله همشون در مسیر اجتهادن. در رجال دو جور رجال داریم، یه رجال تقلیدی داریم، مقلد باش. نجاشی گفته ثقه، ثقه است. کشی گفته ثقه نیست، ثقه نیست. این میشود رجال تقلیدی. یه رجالی داریم رجال اجتهادی. اون این است که در زندگانه راوی دقت کنیم. ببینیم اولا چند تا روایت داریم. که دو تا سه تا روایت داره معلوم میشه بعد این از کنم آدمی نبود که اهل روایت باشه. یه موقع میبینیم 100 تا 200 تا روایت دارد، این معلوم میشود که چند مرد حلاجه اهل روایت. مشایخش میبینیم از کیا نقل روایت میکنیم، تلامیزش را ببینیم چه کسانی از این نقل روایت میکنه، از مجموع اجتهاد کنیم که این مرد روایتش قابل اعتماد هست یا نیست. این میشود رجال اجتهادی. پایه‌گذار این اجتهاد مرحوم محمد اردبیلی است. شیخ محمد اردبیلی صاحب کتاب عرض کردم خدمتون که جامع الروات بر همین اساس. مرحوم آقای بروجردی این کتاب را ندیده بود، بر همون روش شدم رجالش را نوشته. البته رجال آقا از اون خیلی کامل تر. اما ببینید شما وقتی که خدمتشون عرض کردن آقا این راهی را که شما رفتید، قبل از شما ملا محمد اردبیلی در جامع الروات رفته، من ندیدم اون را. آوردند و دید. با اینکه روش آقا از او کامل تره، کتاب او را چاپ کرد، مال خودش را چاپ نکرد. خوشنفسی را ببین، مال او را چاپ کرد اما مال خودش را نگه داشت. البته الان هم دیگه مال ایشون هم چاپ شده. این خیلی خوشنفسی است که انسان فردی را که رقیب است او را جلو بندازد، خودش عقب نشینی کنه. علی ای حال در رجال نباید ما مقلد باشیم، باید مشایخ را، تعداد روایات را، تلامیز را، اتقان روایات را ببینیم، بعدن قضاوت کنیم. اعمش از آنهاست. اما دوم، بله، شیعه بوده؟ شیعه بودنش قطعی نیست. خواص مانع ندارد. نه، شیعه بودنش خیلی ثابت نیست. و اما سند و ثانی، ثانی کدوم؟ روایت امام رضا رواه الصدوق به اسناده عن الفضل بن شازان عن الرضا. پس اولی سندش، دو تا سند داشتیم. یک سند عرض کردم خدمتتون که به اعمش میرسد، سند دوم میرسد به فضل ابن شازان. سند دومی هم خوبه. و اما سند الثانی روایت فضل ابن شازان فقط ورد فیه شخصا، این دو نفر کمی به نظر رسیده که آدم های ثقه نیستن، نه ثقه، فقط ورد فیه در اون سند شخصا، یک عبدالواحد بن عبدوس النیسابوری العطار من مشایخ الصدور ترزا علیه فی المشیخه، در مشیخه گفته رضی الله عنه، مسلمن صدوق، اگر یک نفر گفت رضی الله عنه این مقام والایی دارد. علاوه بر این وقد صحح العلامه روایت عبدالواحد فی التحریر و له اربع روایات فی التهذیبین، یکی تهذیب یکی هم استفسار، و الفقیه و اسناد به 20 روایتا فی الوسائل، در وسائل 22 روایت داره. باید مستدرک را هم دید، ببینیم در مستدرک چند تا روایت دارد، اگر تعداد روایتش بالا باشد خودش نقطه قوت. و قال الصدوق فی العیون و حدیث عبدالواحد بن محمد بن عبدوس اندی اصح، وقتی صدوق میگد اصح ما دیگه چه بگیم. آخر دوم علی ابن محمد ابن قتیبه نیسابوری، آقایان دقت کنید در قرن دوم و سوم خراسان معقل حدیث بود. نه در جای دیگر میگه اصلا، اینجا نمیگه، در جای دیگر میگه اصلا. آقایان توجه کنید در قرن دوم که عصر حضرت رضاست، نیشابور و اطراف نیشابور و خراسان تا برسد با ماوراء النهر مرکز حدیث بوده، علمای حدیث در اونجا زیاد بوده، حتی احمد ابن حنبل هم متولد توسه، در همونجا متولد شده ولو بغدادیه، ولذا در روایات ما نیسابوری زیاد است، به خاطر اینکه در اونجا مرکز حدیث بود. حضرت رضا که عبور میکند 10,000 مهندس، 10,000 محدث با قلمهای خود آماده ان حدیث را بنویسند، حاکی از آن است که مدرسه حدیث در نیشابور خیلی بالا و بالا بوده. در حقیقت تمدن اسلامی در خراسان بیشتر شکل گرفته بود تا مناطق دیگر. علی ابن محمد ابن قتیبه نیسابوری قال النجاشی علیه اعتمده ابو عمرو الکشی فی کتاب الرجال، آقایان میدوند ابو عمرو کشی قبل از نجاشیه، از شاگردان عیاشیه و همه اینها در خوارزم، همه ابو عمرو کشی و عیاشی همه اینا در خوارزم، در همان مشرق اسلامی. و ابن داود فی القسم الاول، قسم اول یعنی چه؟ قسم اول یعنی چه؟ ها. رجال ابن داود دو قسمه، اونهایی که وثقه در قسم اول آورده، لم یوثقها را در قسم دوم آورده، الذی خص به بیان الثقات. و قال توسی فی حقه، یعنی شیخ توسی، فاضل و حکم به وثاقته المحقق توسی فی قاموسه ثم ذکر ما یمکن استفاده وثاقته من. بنابراین هر دو روایت کدن روایت قابل اعتماد، ورق را برگردانید هر دو روایت. روایت اول اعمش، واجبان علا من امکنه ذلك ولم یخف علا نفسه و علا اصحابه. دوم عبارت حضرت رضا به مأمون که خوندیم. سوم ما رواه مفضل ابن یزید عن ابی عبدالله و فیه یا مفضل یعرض الشیطانو تعرض قدش میبینه من چشمم درست ندارم. من تعرض دارم. من تعرض لسلطان جائر فعصابت ها بلیتون. این دلیل بر این است که ضرر باید ضرر مهم باشد. لم یوجر علیها و لم یرزق صبر علیها. آقایان ممکنه بگن سند این حدیث چیه؟ دو سه روز قبل این حدیث را خوندیم و تم سندش صحیحه. عرض کنم خدمتون که فهذه الروایات، سه تا روایت به اما سبق من ادلت نفی الضرر و الحرج مضافاً الى ما ذکره الاردبیلی من التحلیل العقلی، که گفت؟ گفت او کار قبیح میکند، شما سبب بشید که قبیح دیگر هم انجام بدهد. این در حقیقت میتوند دلیل مسئله باشد. بنابراین نباید ما عرض کنم این روایات کنار بگذاریم و مسئله را از دید دیگر نگاه کنیم. البته انسان انقلابی با این احادیث ما خیلی اعتنا نمی کند. او میگد باید زد و کشت و ولو کشته شد. او خلط می کند بین مسئله فردی و بین مسئله جمعی. عرض کنم مسئله فردی همانه که عرض کرد. مسئله جمعی دومه. مسئله سوم که می رسیم. اما مسئله دوم که نه. جمعی هستن به نام محتسب، اسم محتسب بگیم، جمعی هستن از طرف حکومت که انشاءالله در ایران هم برگزار می شود انشاءالله، جمعی در شهرها و در دهات و آبادیها مأمور باشن برای امر به معروف نهی از منکر. اینها زیر نظر فقیه کار می کنن. او براشون میگه که در چه حدی باید ضرر را تحمل کنن. ما دیگه نمیتونیم بیاییم ضررشون را گز بگیریم و بگیم در این حد نه کمتر نه بیشتر. چون اون جمع زیر نظر فقیه کار میکنن و لابد بهشون میگه که در چه حد ضرر را باید تحمل کنیم. یه دونه سیلی خوردن برای اونها مهم نیست. سیلی میخورد دستگیرش میکند میبرد مکتب. توجه کردیم؟ بنابراین این بحث های ما بحث های فردی دوستانه است و اما اونی که جمعی هستن، اون جمع من نخواستم در این عبارت بگم چه مقدار از ضررها را تحمل کنن چه مقدار را تحمل نکنن، چون اون دائره امر به معروف و نهی از منکر باید برای خودش اساس نامه داشته باشه. به قول قدیمی ها که ما مدرسه می گفتیم پروگرام داشته باشد، یک بیانیه داشته باشد طبق اون بیانیه حرکت کنند. اما یه مرحله سوم هست که نظر آقای نجف آبادی همانه. دین در خطره، اساس مذهب در خطره. در اونجا سکوت کردن مسلمن حرام است و این عرض کنم ترتب علیه ما ترتب. اون یه مسئله دیگر. نباید ما این سه مسئله را از هم جدا نکنیم. فردی باید ضرر معتد به نداشته باشم. انتخابی اون جمع زیر نظر فقیه کار میکنن، او حدش را روشن میکنن. و اما اگر آمدیم نه، میخوان کعبه را خراب کنن، میخوان مدینه را خراب کنن، یا میخوان عرض کنم خدمتون که نوامیس را از بین ببرن، اینها دیگه در اینجا این مسائل حسابی دیگه نیست که چرکه بیاریم و حساب کنیم که آیا ضرری هست یا ضرری نیست. باید در اینجا عزم جمعی لازم است در مقابل فساد جمع بیستن. یه تاریخی عرض کنم. بله، بعضی ها بچه تهرونن اما خبر از تهرون ندارن. دزا 1313 شمسی، 1313 شمسی که الان 1393 است، رضا خان من یادم میاد که همه را مجبور کرده بود که زنا با زنانشون در اون جشن حاضر بشوند. به تمام عرض کنم ایران عرض کنم خدمتون که شهر بالیگه وقت اوان کده نظمیگه، نظمیگه آگهی فرستاده بود، حتی پدر ما و جمعی که بودن در تبریز براشون اعلام شده بود. امام جمعه عرض کنم تهران خدا رحمت کند، عرض کنم خودش آدم ثروتمندی بود، بله گفته بودن که اینشون اگر بیاد در این جمع شرکت کند با زنش اونم سر برهنه سر شکسته میشه. رضا خانم فشار آورده بود که امام جمعه باید با زنش سر برهنه در این مجلس جمع شرکت کند. پیغام داد اعلی حضرت مال من فدای شماست، اولاد من مال فدای شماست، جان منم فدای شماست، اما دینم مال خودمه، این دینم را به کسی نمیدهم. خیلی عبارت خوب فهمیده بودن که موضع این آدم موضع محکم است. بگه جانم مالم مال شما، اولادم مال شما، جانم مال شما، اما دینم را برای خودم نگه داشتم، این را به کسی نمیدهم. البته در مواردی که شدت شد، همینطور که حضرت امام در تحریر و غیر تحریرم دارد، این مسائل دیگه مطرح نیست. تمر کلامو در شروط امر به معروف نهی از منکر. بحث فردای ما این است که آیا آمر و ناهی باید عادل باشد یا نخیر، فاسق هم باید امر به معروف و نهی از منکر کند؟ انشاءالله فردا.